بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 245، سطر 34. استاد مروی، جلسه 116، مورخه 11/7/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و الظاهر ان المراد بالثمن المعین فی معقد اجماعهم هو المعلوم فی مقابل المجهول، لان تشخص الثمن غیر معتبر اجماعا و لذا وصف فی التحریر تبعا للمبسوط المبیع بالمعین و الثمن بالمعلوم. بحث در این بود که فرمودند در خیار تأخیر شرط چهارم این است که مبیع وجود خارجی داشته باشه. لذا اگر مبیع کلی فی الذمه باشد، بایه خیار تأخیر ندارد. دلیل بر این شرط این بود که فرمودن ادله خیار تأخیر خامن که سه دلیل می باشد، وقتی این ادله رو بررسی می کنیم به این نتیجه می رسیم که در خیار تأخیر مبیع باید وجود خارجی داشته باشد. اولین دلیل اجماع بود. عباراتی از علما رو نقل کردند که این عبارات بر این مدعا دلالت داشت. از جمله این عبارات عبارتی بود از قاضی ابن براج که ایشون فرموده بود لو باع شیئا معینا به ثمن معین فله الخیار بعد الثلاثه. در ذیل این عبارت عرض شد دو نکته بیان می شود. نکته اول گذشت. نکته دوم جواب از یک اشکال مقدر است و اون اشکال این است که در این عبارت قاضی ابن براج ذکر شده که در خیار تأخیر هم مبیع باید معین باشد و ثمن هم باید معین باشد. چون در عبارت آمده است لو باع شیئا معینا به ثمن معین، پس باید این شرط هم در خیار تأخیر اضافه شود که در خیار تأخیر ثمن هم باید معین باشد و کلیه فی الذمه نباشد. در حالی که علما این شرط رو مطرح نمی کنه، ولی قاضی ابن براج بر این شرط ادعای اجماع نموده است. شیخ انصاری در پاسخ به این اشکال مقدر می فرمایند کلمه معین معنای اصلی و واقعیش این است که شیء عینی و در خارج باشه، ولی اگر این معین همراه با ثمن بیاد، ما بگوییم ثمن معین، اینجا معین به معنای جزئی خارجی نیست، ثمن باید معین باشد، یعنی ثمن مجهول نباشد و معلوم باشه. حالا این ثمن معلوم میخواد جزئی خارجی باشه یا کلی فی الذمه باشه؟ و دلیل بر این که ما کلمه معین رو در ثمن به معنای معلوم حساب میکنیم دو تا قرینه است. قرینه اولین است که برخی از علما مثل شیخ طوسی در کتاب خلافشون تعبیر این است ثمن باید معین باشه بل اجماع. در کتاب مبسوط می فرمایند روایات اصحاب میگوید سمن باید معلوم باشه. پس اون کلمه معین به معنای معلوم است، نه جزئی خارجی. قرینه دوم این است که ما اجماع و اتفاق داریم که در باب سمن در خیار تأخیر سمن لازم نیست جزئی خارجی باشه. سمن باید معلوم باشه نه مجهول، ولو کلی فی الذمه باشه. بعد از ذکر این نکته هیچ عیبی نداره، هیچ اشکالی نداره. چه عیبی داره؟ ما نه، ببینید اونجا که ما میگوییم معنای ظاهری معین رو اراده میکنیم، چه اشکالی داره؟ مولا یک کلمه رو در یک جمله دو بار تکرار کنه، در یک جا قرینه داشته باشیم به حکم قرینه لفظ و حمله بر معنای مجازی کنیم، یک جا قرینه نداشته باشیم اصالت و ظهور میگه لفظ و حمله بر معنای حقیقی کنیم. چه عیبی داره؟ اشکالش چیه؟ کلمه معین به معنای عینی خارجی شخصی است. لوکانش لوبا شیئا معینا، قرینه نداریم، معین رو به معنای خودش به کار میبریم. به ثمن معین، اینجا دو تا قرینه داریم، معین رو به معنای معلوم میگیریم در مقابل مجهول. چه عیب داره؟ مشکلی نداره. دقت کنیم. پس از ذکر این نکته میفرمایند نتیجه بحث این شد که در اجماعاتی که علما مطرح می کنند در این اجماعات ما الفاظی داریم که اون الفاظ دلالت می کند که در خیار تأخیر نبی باید عین خارجی باشه. پس اگر کلی فی الذمه بود مبی، خیار تأخیر نخواهد. دلیل دوم بر خیار تأخیر حدیث لازرر بود. مرحوم شیخ می‌فرمایند این حدیث هم دلالت می‌کند که مبی باید عین خارجی باشه. چرا؟ به خاطر این که ما گفتیم حدیث لا ضرر میگوید حفظ مبی برای مشتری از سوی بایه ضرر بر بایه است. باید پول انبارداری بده، جایی برای این جنس مشخص کنه و امثال ذالک. و ها کذا گفتیم اگر این مبی در دست بایه طلب شد پایه ضامن است و اینها ضرر بر پایه است. پس پایه خیار تأخیر داد. خب پر واضح و روشن است که اگر مبی این خارجی باشد حفظ و نگهداری میخواد، اگر مبی این خارجی باشد تلف درش فرض داره. پس اگر مبی کلی فی الذمه باشد نه حفظ میخواد و نه تلف درش معنا داره. کلی فی الذمه چیزی نیست، به عهده باید چیزی نیست که تلف داشته باشه. پس بنابراین اگر مبی کلی فی الذمه باشد ضرری متوجه بایه نمی شود، پس خیار تأخیر نخواهد داشت. دلیل سوم بر خیار تأخیر روایات بود. مرحوم شیخ چهار روایت رو مطرح کرده بودن، این روایات رو یک به یک حساب میکنن. میفرمایند صحیحه علی ابن یقطین و روایت زرار از امام باقر علیه السلام، این دو روایت و روایت اسحاق ابن عما، این سه روایت ظهور دارند در این که مبی باید عین خارجی باشد نه کلی فی الذمه، زیرا در دو تا روایت صحیحه علی ابن یقطین و روایت اسحاق ابن عمار این کلمه آمده بود فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَهِ یا فَإِنْ أَخَذَ بَيْعَهِ. آنجا گفتیم بیع در اینجا مصدر است به معنای اسم مفعول، بی یعنی مبیع، و علمای لغت میگویند کلمه بی به این خارجی اطلاق میشود که در معرض خرید و فروش باشه. پس ظاهر این دو روایت میگه مبیع باید عین خارجی باشه. در روایت زراره هم دو قرینه داریم که باید مبیع عین خارجی باشه. قرینه اول کلمه متاع در اون روایت به کار رفته. متاع ظهور دارد در عین خارجی. قرینه دوم این است که راوی میگوید مشتری جنس رو خرید ثم یدعه عنده، جنس رو پیش بایه میگذاره. این جمله ظهور دارد در این که مبی این خارجی بوده است که مشتری این عین رو پیش بایه به امانت میگذارد. این سه روایت. روایت چهارم یک کمی بحث داره تا ببینیم اگر رسیدیم توضیح بدیم. عبارت رو دقت کنید. و ظاهر ان المراد بالثمن المعین فی معقد اجماعهم هو المعلوم فی مقابل المجهول. اینجا دقت کنید، ما این نکته رو به عنوان جواب از یک سوال مقدر گرفتیم، کاملا توضیح دادیم، ارتباطش هم با بحث روشن شد. بعضی از محققین از محشین مکاسب اشکال میکنن به مرحوم شیخ، میگن اصلا این چه عبارتی بود اینجا آوردید، این چه ارتباطی به بحث داره اصلا، این چی اینجا یه مرتبه گفتید و ظاهرا ان المراد بالثمن المعین فی معقد اجماعهم و المعلوم فی مقابل المجهول. ما توضیح دادیم که این عبارت جواب از یک سوال مقدره. سوال مقدر این است که آقای شیخ انصاری، شما به کلام قاضی ابن براش تمسک کردید، لو باع شیئا معینا به ثمن معین، گفتید اون مبی باید معین و عین خارجی باشه. خب ذیل کلامی هم داشت ابن براش، به ثمن معین، ایشون فرموده ثمن هم باید معین باشه. پس اگر شما به این جمله استناد میکنید باید فتوا بدید، بگید در باب خیار تأخیر ثمن هم باید معین و عینه خارجی باشد. چرا فقط میگید مبی باید عین خارجی باشد نه ثمن؟ پاسخ میدن و ظاهر ان المراد بالثمن المعین، ظاهرین است که مراد به ثمن معین در معقد اجماع انتصار و خلاف و جواهر قاضی ابن براش، مراد از این معین معلوم در مقابل مجهول است. مراد از این معین در اینجا ثمن عینی جزئی خارجی نیست، ثمن معین باشه یعنی معلوم باشه در مقابل مجهول به حکم دو قرینه. قرینه اول، لأن تشخص الثمن غیر معتبر اجماعا، چون شخصی بودن ثمن در باب خیار تأخیر معتبر نیست اجماعا. ثمن شخصی باشه، کلی فی المعین باشه، کلی فی الذمه باشد، طرف خیار تأخیر داره. پس اینجا این ثمن معین، معین یعنی ثمن معلوم باشه، مجهول نباشه که بی باطل باشه. شاهد دوم، و لذا وصف فی تحریر، علامه در تحریر وصف کرده طبعا لشیخ در کتاب مبسوط مبی را به معین، در کتاب مبسوط مرحوم شیخ فرموده در خیار تأخیر باید مبی معین باشه و ثمن را متصف کرده به معلوم، فرموده ثمن باید معلوم باشه. و توضیح میدن میفرماین همین شیخ طوسی در کتاب خلاف میفرماید به اجماع علما ثمن باید معین باشه، در کتاب مبسوط میفرماید به حکم روایات اصحاب ما ثمن باید معلوم باشه. خب اینم معنا نداره که در کتاب خلاف مطلبی رو به اجماع علما نسبت بدهد و در کتاب مبسوط غیر اون رو به اجماع علما نسبت میده. پس معلوم میشه اون کلمه معین در باب ثمن به معنای معلومه. و من البعیده، بعید است اختلاف و عنوان ما نسبه فی الخلاف، این که اختلاف داشته باشه عنوان چیزی که نسبت داده او رو در کتاب خلاف به اجماع فرقه و اخبار فرقه،
در کتاب خلاف فرموده سمن باید معین باشد به اجماع علما و اخبار فرقه، نه ما نسبه فی مبسوط الى روایات اصحابنا، با اون چی که نسبت داده او رو در مبسوط به روایات اصحاب ما که فرموده سمن باید معلوم باشه. پس بنابراین این که در مبسوط اون عبارت آورده قرینه است بر این که عبارت خلاف هم که سمن باید معین باشه یعنی معلوم باشه ولو کلی فزن نباشه. معنا نقول همین بیان رو با این عبارت توضیح میده ان ظاهر المعین ظهور کلمه معین در معاقل اجماعات علما التشخص العینی، کلمه معین ظهور داره. وقتی میگیم شیء معین یعنی یک شیء عینی شده، یک تشخیص داده شده، یعنی یک شیء عینی خارجی، نه مجرد معلوم در مقابل مجهول ولو کلی باشد. معین به معنای معلوم در مقابل مجهول نیست ولو شیء کلی باشد. اما نسبت به سمن ما قرینه داریم، از این معنای ظهور معین دست برمی‌داریم، میگیم معین به معنای معلوم در مقابل مجهول است. خرجنا عن هذا الظاهر، از این ظاهر کلمه معین ما خارج میشیم به نسبت به سمن. وقتی گفته بشه سمن معین میگیم سمن به معنای معین به معنای عینی خارجی نیست، به معنای معلومه. چرا؟ لل اجماع علی عدم اعتبار تعیین فی، چون اجماع داریم برای اینکه تعیین در سمن معتبر نیست. ما انه فرق میفرمان وجدانا فرق است بین این که بگوییم سمن معین و شیء معین. فان الثانی ظاهر فی شخصی، وقتی میگیم شیء معین یعنی شیء تعیین شده، عینی شده، شخصی شده، دوم ظهور در شخصی داره به خلاف اولی که سمن معین باشه، که سمن معین یعنی سمن معلوم در مقابل مجهول. پس بنابراین این اشکال دیگه بر ما وارد نیست که چرا در سمن شرط نکردیم، سمن باید معین باشه. خب دوباره برمیگردن بعد از این نکته به ذکر یک عبارت دیگه از اجماعات علما، که این عبارت هم دلالت میکنه بر این که مسمن و مبی در خیار تأخیر باید عینی خارجی باشه. و اما معقد اجماع تذکره متقدم در عنوان مسئله، که این عبارت تذکره رو در عنوان مسئله بیان کردیم در ابتدای بحث خیار تأخیر، این عبارت علامه رو در تذکره آوردیم، این عبارت هم به حکم الفاظی که درش به کار رفته دلالت میکند بر این که مبی در خیار تأخیر باید عینی خارجی باشد. فهو مختصون به شخصی، این عبارت علامه در تذکره هم، این کلام علامه در تذکره هم اختصاص دارد به این که مبی باید شخصی خارجی باشه. لانه ذکره، علامه در تذکره ذکر کرده در معقد اجماع ان المشتری لو جاء بالثمن فی الثلاثه، عبارت دقت کنید، مشتری اگر ثمن رو در ضمن 3 روز آورد فهو حق بالعین، پس آقای مشتری به اون عین سزاوارتره. معلوم میشه یک عین خارجی موجود وجود داره که میگن مشتری به این عین سزاوارتره، در ضمن 3 روز اگه پول آورد عینو برداره ببره. ولا یخفا ان العین ظاهر فی شخصی، مخفی نماند که عین ظهور داره در شخصی خارجی، شامل کلیه فی الذمه نمی شود. هذا حال و معاقد الاجماعات، این دلیل اول معاقد اجماعات حالش معلوم شد از این عبارت ها، که عبارت های علما به کار بردن که ظهور داره در این که مراد از این عرض کنم که مبی در باب خیار تبدیل کنید. مرحوم شیخ در صفحه اول کتاب بیع وقتی میخوان بیع رو تعریف کنن میگن بی انشاء و تملیک عین به مال، اگر این ظهور در شخصی داشته باشه به تعریف مرحوم شیخ این اشکال وارده. شما گفتید انشاء و تملیک عین به مال، بی یعنی انشاء تملیک یک عین، عینم ظهور در شخصی داره، پس اگر کسی کلیه فی الذمه رو تملیک کرد بی باید صدق نکنه برش. اونجا که میرسه ظاهرا ایشون عین و عام از شخصی و کلی میگیرن، عین یعنی شیء معین، یعنی شیء معلوم، حالا میخواد شخصی باشه میخواد کلی به ذمه باشه، لذا به او تعریف میکنن انشاء و تملیک عین به ما. اینجا که میرسه میگن لایق خواهیم که عین ظهور در شخصی داره، و این دو احتمالا بینش تناقض وجود داره، تناقض وجود داره. بسیار. و اما حدیث و نفی ضرر، اما دلیل دوم بر خیار تأخیر لا ضرر بود. مرحوم شیخ میفرمایند اون حدیث نفی ضرر هم قطعا دلالت میکند بر این که مبی باید شخصی باشه، اما حدیث نفی ضرر فهو مختص به شخصی، اختصاص دارد به عین شخصی خارجی. لانه المضمون علی البای قبل القصد، چون ما که به حدیث لازرت تمسک میکردیم میگفتیم چرا بایه خیار تأخیر داره؟ چون باید این جنس رو حفظ کنه برای مشتری، پول انبارداری بده. اگه این جنس هم قبل از قبض تلف شد از مال بایه حساب میشه. خب کدام جنس است که حفظ میخواد؟ کدام جنس است که تلف درش معنا داره؟ این خارجی است، بلا کلی فزمه که حفظ نمیخواد. من به عنوان کلی فزمه یک ماشین به شما فروختم، الانم ندارم، نخریدم این ماشین رو، خب این حفظ نمیخواد دیگه. این دیگه تلف درش معنا نداره که بگیم اگه تلف شد ضامنه. پس معلوم میشه حدیث لازرر هم اختصاص به عین خارجی داره، لانه المضمون، چون اون عین شخصی خارجی است که مضمون بر بایع قبل القبض. و یتضرر به زمانه، پس بایه ضرر میکشد به ضمانت این عین شخصی. و عدم جواز تصرف درو، میگیم آقای بایه نمیتونه در جنس تصرف کنه پس ضرر میکشه. و عدم اصول بدلیه اله، میگیم بدل بهش نرسیده پس ضرر میکشه. به خلاف کلی، در باب کلی فی الذمه که حرفا نیست، عرض کنم پول انبارداری نمیخواد، حفظ نمیخواد، تلف درش معنا نداره بگیم اگه کلی فی الذمه تلف شد از جیب بایه حساب میشه. کلی فی الذمه چیزی نیست که تلف بشه. و اما نصوص خب همه مقدماتی کار رو کرده، فرض کنید ماشینم آماده شد، دست بایه آمد، حالا بایه میگه این ماشین مال مشتری، مشتری نمیاد ماشین رو بگیره، اینجا ضرر بر بایه. ولی اینجا بحث اینه که بگه مبی کلیه فی الذمه نیست، چون نه در کلیه فی الذمه به هیچ وجه ضرری متوجه اون نخواهد بود. چون ببینید مهم ملاک مبیه، ما به غیر مبی که کار نداریم. مالک بیاد کارخانش تغییر بده، خب بکنه کار، و آقای مشتری چی کار؟ و آقای مشتری کاری نداره، به خاطر اون باشه. غرض که دخیل در امر نیست. بارها گفتیم در باب بی و در سایر مسائل غرض، نه خیر، ضرر از ناحیه مشتری نیست. دقت کنید، این آقا آمد کارخانهشو تغییر داد، رفت یک قراردادی بس با فرد ثالث، فرض کنید این آقا ماشینی رو فروخ با آقای زید، الانم نداره، رفته قرارداد بسته با فرد آخر. خب این قرارداد که هنوز ضرری متوجه اون نیست، قرارداد بسته چیکار کنه؟ یه ماشین تحویل بگیره. تا وقتی این ماشین رو تحویل نگرفته که ضرری متوجه اون نیست، چون ضرر اینه مسمن در مقابل ثمنه، اون ثمن رو تحویل بده، این آقا مسمن تحویل نگیره، ثمن تحویل نده، تا الان که ضرری متوجه اون نیست. قرارداد بسته، ضرر وقتی است که ماشین رو تحویل گرفت، طرف نیامد تحویل بگیره، اینجا صدق ضرر میکنه. اینجا هم به مجردی که ماشین رو تحویل گرفت، اگر قصد کرد بایه که این ماشین مال مشتری باشه، کلی فی الذمه رو معین کرده در عین خارجی، تعین بایه معتبره، اینجا مبیع میشه عین خارجی، دیگه کلی فی الذمه نخواهد بود. پس تا وقتی کلی فی الذمه است هیچ صدق ضرر نمیکنه. وقتی تحویل گرفت جنس او آقا تحویل نداد بله، و الا بسیار خوب قرارداد میبنده، ممکنه پولم بده به طرف، عیبی نداره، چون هنوز که خبری نیست که، هنوز که تعین نشده، پول داده به طرف بسیار خوب، ماشین رو گرفت وقتی ماشین رو تحویل گرفت، حالا طرف نمیاد تحویل بگیره، ضرر بر این آقا حساب میشود، و الا ضرر صدق نمیکنه. و اما نصوص، اما روایات باب رو چیکار میکنید؟ آیا روایات بابم ظهور داره در این که مبی باید عین شخصی باشه یا نه؟ میفرمایند سه تا روایت داره. ابتدا دو تا روایت رو حساب میکنم، فروایتا ابن یقتین و ابن عمار، صحیحه علی ابن یقتین و روایت اسحاق ابن عمار، مشتملتان علی لفظ البیع. اون دو تا روایت کلمه بیع به معنای مبی درش به کار رفته. فان قبض بیعه یا و ان اخذ بیعه المراد به المبی، گفتیم بیع اینجا مصدر به معنای اسم مفعول، مراد به اون مبی است. و علما در لغت میگن بی وقتی به معنای مبیعه، العین المعرضه للبیع، اون عینی که در معرض بی باشد، مراد به این بی مبیع میشه. الذی یطلق، اون چنون بیعی که اطلاق میشود قبل از بیع، در عین معرضه برای بیع، اون عینی که در معرض خرید و فروش قرار گرفته بهش بیع میگوین. پس بنابراین کلمه بیع هم ظهور داره در عین در معرض خرید و فروش قرار داده شده، کلی فی الذمه رو شامل نمیشود. ولا مناسبت فی اطلاقی علی الکلی، مناسبتی نیست در اطلاق این بیع رو بر کلی فی الذمه، چون وقتی بیع به معنی عین در معرض بیع بود دیگه کلی فی الذمه بر کلی فی الذمه اطلاق نمیشود. روایت سوم، و روایت زراره ظاهرتون ایزن فی شخصی، روایت زراره هم ظهور در عین شخصی داره از جهت دو تا قرینه. من جهت لفظ المتاع، در این روایت کلمه متاع آمده، متاع رو در لغت معنا میکنن اون عین خارجی که انسان میخواد ازش تمتع کنه استفاده ببره، متاع یعنی عین خارجی. و قوله قرینه دوم، قول راوی که گفت ثم یدعه عنده، بعد این جنس رو در نزد بایع باقی میگذارد. این که جنس رو باقی میگذارد معناش این عین خارجی هست که اون رو در نزد بایع باقی میگذارد، به الا کلیه فی الذمه معنا نداره بگه ثم یدعه عنده. پس بنابراین این سه تا روایت هم دلالت میکنه که مبی باید عینی خارجی باشه. فلم یبق الا قوله علیه السلام بی روایت ابی بکر ابن عیاش. روایت چهارم، روایت ابی بکر ابن عیاش می باشد. در این روایت امام علیه السلام عبارتی رو که به کار می برند این جمله است، می فرماین من اشترا شیئا. کلمه شیء اطلاق دارد، هم شامل عین خارجی میشه هم شامل کلی در معین میشه و هم شامل کلی فی الذمه. پس ظاهر این روایت دلالت می کند بر این که در باب خیار تأخیر مبی اگر کلی در ذمه هم باشد خیار تأخیر ثابت. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند با یک توضیح ما ثابت می کنیم که این روایت هم شامل کلی فی الذمه نمی شد. قبل از بیان توضیح مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی رو ذکر میکنه. باز این مقدمه کاربرد داره، نافع هم هست، دقت کن. مقدمه این است که مطلق گاهی یک فرد اکمل دارد که این مطلق در این فرد اکمل فراوان به کار می رود. مثلا فرض کنید کلمه فقیه هم شامل صاحب جواهر میشه در زمان خودش، هم غیر صاحب جواهر. ولی صاحب جواهر فرد اکمل این مطلق در زمان خودش حساب میشه. حالا مولا فرموده است اکرم الفقیه، اینجا وجود این فرد اکمل ممکن است دو حالت برای مطلق درست کنه. حالت اول این است که مطلق رو از سایر افراد انصراف بده به خودش، دیگه این مطلق در سایر افراد ظهور نداشته باشه. ظهورش در این فرد اکمل باشه. این یک حالت، مثل کلمه امام در زمان حیات امام. امام یعنی پیشوا، یعنی رهبر در معنای لغویش. اونقدر نسبت به حضرت امام به کار رفته است و رفته بود که تا کسی میگه حضرت امام دیگه این کلام انصراف داره به فرد اکملش که امام امت باشه. ولی ممکنه پیشوا، مرجع تقلید، رهبر دیگر هست، وجود داره، ولی این کلمه امام انصراف به حضرت امام داره دیگه، فرد اکمل. حالت دوم، حالت دوم این است که این مطلق هم در فرد اکمل زیاد به کار رفته است و هم در غیر اکمل، ولی مطلق به شکلی شده است که وقتی بدون قرینه به کار می رود ما نمی دانیم آیا مراد فرد اکمل است یا غیر او. یعنی کلام مجمل شده. مثلا کسی میگوید اکرم الفقیه، فرد اکملش صاحب جواهر است، مطلق ظهور پیدا نکرده در فرد اکمل، ولی اینقدر هست که ما نمیدانیم آیا مراد از فقیه در این عبارت صاحب جواهر است یا غیر او هم شامل می شود. اینجا فرد اکمل با مطلق کاری کرده چه مطلق رو مجمل نبودن. اینجا دیگه مطلق مجمل است، ولو باز به حکم قدر متیقن ما صاحب جواهر رو از این کلام یقینا استفاده میکنیم. میگوییم مراد از این فقیه چه صاحب جواهر باشه چه غیر صاحب جواهر رو هم شامل بشه، قدر متیقن صاحب جواهر است ولو کلام مجمل. دقت کنید همین دو حالت در مجاز مشهور هم وجود دارد. لفظ آنقدر در مجاز مشهور به کار می رود که گاهی معنای حقیقی مهجور می شود، ترک می شود، لفظ ظهور پیدا می کنه در مجاز مشهور. شیطان بزرگ میگن مراد امریکاست، از معنای حقیقیش نقل پیدا کرد. و گاهی مجاز مشهور لفظ رو جذب خودش نمی کنه، باعث اجمال لفظ میشه. یعنی نمیدانیم آیا مراد مولا از این کلام مجاز مشهور است یا معنای حقیقی است. اینجا مجاز مشهور کلام رو مجمل نموده است. خب این مقدمه یه بحث. حالا دقت کنید مطلب روشن. شیخ انصاری می فرمایند کلمه شیع اطلاق می شود در سه مورد: به عین خارجی ما شیع میگوییم. خب اگه خسته شدید باشه انشاءالله روزی یک باشه برای فردا و عبارت هم فردا تصویر میشه. مثلا دیگه چیزی نداره البته. و صلی الله علی محمد و آله.
یا خود